أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم لعن البلاظال من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له وعلى ذلك. ایام رو تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که همه ما در دوران امامت مولای ما حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا جزء شیعیان و موالیان و نوکران و سربازان راستین اون بزرگوار بوده باشیم و اون جناب ما رو به این سمت انشاءالله بپذیرند و قبول داشته باشند. بحث در حدیثی بود که مستند واقع شده بود برای استثناء سادات عظام از بخشی از ادله امر معروف و نهی از منکر، بعض مراتبش. تو بعضی نوشته ها دیدم از اصل امر معروف و نهی از منکر نوشته بودن، استثناء از اصل، نه اینو نگفتیم، از بعض مراتب امر معروف، مراتب خشونت دار، حالا چه لفظی و چه غیر لفظی، که خشونت هم راش باشه، بی احترامی هم راش باشه. اون روایت از نظر صدور بحث شد و نتیجه این شد که از نظر صدور اشکال داره و همچنین از نظر دلالت بحث شد که بعضی از تقاریب دلالت محل اشکال واقع شد، ولی بعضی از تقاریب دلالت گفتیم که تمام. بنابراین از نظر دلالت میتوان گفت که این روایت تمام است. جواب سوم اینه که لو فرضنا که هم از نظر صدور اشکالی نباشه و هم از نظر دلالت اشکال نباشه، در این حال اخذ به اون روایت محل این مناقشه هست که این روایت در مقابل عدید من آیات و روایاتی است که واجب ساخته است و دلالت کرده است در وجوب امر به معروف و نهی از منکر بدون تقیید. اونا اطلاق دارن یا عموم دارن و هرگاه ما مطلقات عدیده و عمومات عدیده داشته باشیم، فرموده شده است که این عمومات و این اطلاقات در اثر تراکمشون، تعددشون و تکرارشون از منابع تشریع خدای متعال و پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام در طول این حدود 200 سال هیچ جا تغییر نفرمودن، همه جا به طور مطلق یا به طور عام فرمودن. و این مورد هم یعنی سادات عظام هم از روز اول اسلام، تقریبا از همون اوائل اسلام، اینا در بین جامعه مسلمین وجود داشتن و هر روز بر تعداد اونا افزوده میشه، که کسرهم الله تعالی الی آخر زمانشان. خب با توجه به اینها، این اطلاقات و عمومات که وزانش میشه وزان تصریح به عموم، وزانش میشه وزان تصریح به اطلاق، و وقتی در این حد شد پس قهرن اباء از تخصیص و تقیید پیدا میکنه و قهرن اون قرینه میشود بر این که ما باید در معنای این حدیث تصرفی بکنیم، تعویلی به جا بیاوریم، نه اینکه این را مقید اون روایات و اون ادله قرار بدیم. این هم جواب نهایی است که در این مقام گفته میشود. البته اینجا یه نکته‌ای وجود داره و اون این است که موقعی که ما ادله وجوب امر معروف و نهی از منکر رو بررسی می‌کردیم، در اونجا ما برای اطلاقات و عمومات به ادله زیادی بر نخوردیم، حتی کتاب خدا گفتیم که دلالت بر وجوب برای همگان از کتاب خدا استفاده نکردیم، بل تعریف می‌فرمود کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، اما دلالت بر وجوب از اون آیه استفاده نکردیم. و آیه دیگری هم که داشتیم، اون آیهی که ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر، اون هم گفتیم برای عموم نمیگوید، بلکه از این آیه ممکن استفاده میشه که شما باید یه ستاد امر معروف و نهی از منکر درست کن. ولتکم منکم امه یدعون، از شما یه عده‌ای این کار رو به عهده بگیرن و متصدی بشن. ادله دیگر هم معمولا فواید و آثار امر به معروف رو متعرض شده، اما اینکه امر بکنه به امر معروف و نهی از منکر زیاد نیست. اون ادله مرو بالمعروف و نهی عن المنکر، اون ادله داله بر وجوب امر معروف و نهی از منکر فراوان نیست، و تازه همه اونا هم اینجور نیست که از نظر سند تمام باشه. بله داریم، بالاخره این مطلب اثبات شد، اما به این وزان باشه که بگیم اونها به نحوی هستن متراکمن کذا که حالت تعبی از تخصیص و تقیید پیدا بکنن، این مطابق با واقع ظاهرا نباشه. کسی که این مطلب رو میگه که نه، از حجم روایات همینجور نگاه میکنه میگه مثلا ما 100 تا روایت 200 تا روایت در باب امر معروف داریم، ولی وقتی واردش میشیم میبینید بسیار از اینها آثار و خواص و امثال اینا رو داره بیان میکنه، نه اینکه امر بفرماید. این مطلب در صورتی درست بود که ما واقعا 100 تا روایت کتابا سنتا امر داشتیم که از اون استفاده وجود میکردیم. خب بنابراین خیلی نمیتونیم به این جواب اخیر دل خوش کنیم، جواب مهم همون جواب اوله که در حقیقت سند این روایت و صدور این روایت من الامام علیه السلام برای ما ثابت نیست، به بیاناتی گذشت هم از نظر رجال و هم از نظر خود کتاب تاریخ قم و هم از نظر رجالی که درش واقع شده و ارسالی که درش بود و هم از جهت این که این مضمون آیا اگر چه در مضامین بالاخره یه راه تخلصی وجود داشت، اما اونم یعید که بگوییم صدور ثابت نیست. این راجع به اون روایت اول. اینقدر نداریم، 16 تا هم نداریم. روایت دیگری که باز ممکن است به او استدلال بشه، روایت دیگری است که در خود همین تاریخ قم وجود داره و مرحوم محدث نوری رضوان الله علیه در مستدرک الوسائل ایشون به عنوان روایت ششم جواب میکنم. نه، اون روایت قبلی روایت چهارم بود، این روایت روایت ششمه که حاجی نوری در مستدرک الوسائل از همون تاریخ قم نقل کرده. و ان احمد ابن محمد ان ابراهیم ابن محمد الثقفی ان علی ابن معلا ان خزیل ابن حنان یا حنان ان اخیه قال قلت للصادق علیه السلام کان لی عند احد من آل محمد علیه السلام حق لا یوفیه و یماتلنی فیه، حقی به گردن یکی از، حالا باید اینجوری من ذریه پیامبر صلی الله علیه و سلم دارم داشتم که او این حق رو وفا نمی کرد و یماتلنی فیه، هی تأخیر می انداخت در ادای این حق. فاغلظت علیه القول، سخن درشت باش گفتم خلاصه در این باب. و انا نادم مما صنعتو، الان پشیمانم از این کاری که کردم. فقال الصادق علیه السلام احبب آل محمد صلی الله علیه و سلم و ابر زممهم، اگر بر ذمه اونها حقی داری مالی داری اون رو ابراء کن. و جعلهم فی حل و بالغ فی اکرامهم و اذا خالدت بهم و عاملتهم فلا تغلظ علیهم القول ولا تسبهم. به این روایت شریف هم استدلال می شود برای اینکه حساب سادات عظام در باب امر معروف جدای از دیگران هست، کلام غلیظ فضلاً از ضرب و اونها، کلام غلیظ هم نباید گفته بشه فضلاً از ضرب و امثاله. به دو مقطع از این روایت هم ممکنه استدلال بشه. یکی این که خب موضوع این روایت چیه؟ این آقا حقی به گردن اون شخص سید محترم داشته و او لا یوفیه و یماتلوه، ادای حق نمی کرد، پس یک حرامی رو مرتکب می شود، وفا به حق نمی کرده، هی تأخیر می انداخته، فردا بیا بدوندن، پس فردا بیا نمی داد. بعضی ها هستن به خدمت شما عرض که مماطله می کنن در ادای حق، پس این یه مرتکب یک امر خلاف می شود. این آقا هم در همین موردی که این کار خلاف انجام میداده، محرمی رو انجام میداده، اغلظ علیه القول، در همین مورد اغلظ قول. از این بعد استفاده میشه که این کار رو خلاف کن است، خودش امام تقریر کردن که بل کارت خلاف بود و حالا توبه کردی درست، خود این کار رو خلاف میدیده، میگه توبه هم کردم، نادم شدم، امام هم رد نکردم که بله تو کارت درست نبود. خب اگر این وظیفه شرعیش بود که بله باید غلظت در قول داشته باشه، چه ندامتی اون وظیفه شرعی رو انجام، اگه نمیکرد باید نادم باشه. اگر این وظیفه شرعی هست پس بنابراین کار درستی انجام داده، ندامت نباید داشته باشه، امام هم باید بفهمون نه کار بدی نکردی، کار درست بوده، بی خود پشیمونی، وظیفه شرعی بوده این کارو بکن. این به مقطع اول. مقطع دوم این است که حضرت می‌فرماید طبق این نقل احبب آل محمد صلی الله علیه و سلم، که خب حالا این بنا دوست داشتن منافات نداره، آدم به بچه‌ش هم کتک بزنه در اینکه خیلی دوست داشته برای تربیتش، اینجا ممکنه بزنه و یا امر معروف کنه نهی از منکر، شدت هم به خرج بده از بامی که خیلی هم دوستش داره، میخواد به جهنم نره، میخواد مبعوث خدا واقع نشه. این ولی و ابر ذممه هم، خب اینم مسلم یه امر استحبابیه، خب ذمه رو برای چی؟ برای که سعادت اگه اینجور باشه یه باب قرض و قوله خوب درست میشه، میگم خب برای سعادت بیان قرض بیان، بعدم شما وظیفت اونه که ابراء کنه، اینم که روشنه که نیست، اگه باشه امر استحبابیه یعنی خوبه، معلومه که خوبه، لا شک و لا ریب در این که ابراء ذمه کل الناس معمود به ما هوه هوه، این حسن است، فضلاً عن سعادت نسبت به سعادت عظام که ما احسن است. واجعلهم فی حل اینم ها جزا و بالغ فی اکرامهم اینم صحیح، و اذا خالدت بهم و عاملتهم فلا تغلظ علیهم القول، اطلاق داره فلا تغلظ علیهم القول، سواء در مقام امر معروف نهی از منکر باشه یا در معاشرات و معاملات متعارف باشه. بنابراین اطلاق این ذکر که می فرماید فلا تغلظ علیهم القول، این اطلاق داره، هم حالت امر معروف نهی از منکر رو شامل میشه هم غیر اینها رو. ولا تسبهم، اونم که روشنه سب همه حرامه، فضلا ان سب اون بزرگوارا. پس تقریب دوم این است که ما به فلا تغلظ علیهم القول استدلال کنیم، بگیم که این اطلاق داره، هر دو مقام رو شامل میشه. پس طارتا به صدر حدیث و این که برداشت خود این راوی این است که این کار من غلط بوده، نادم شدم، پشیمان شدم و حضرت هم اینو تقریر فرمودن، و دوم این است که به کلام خود امام تمسک کنیم که فرمود فلا تغلظ علیهم القول، بگیم شامل هر دو صورت میشود، هم حالت امر معروف هم نهی از منکر. حالا در مقام تقریب استدلالیم، از جواب که داره نیستیم. حالا اینا فعلا اینا رو بحث میکنیم انشاءالله فعلا. خب این به خدمت شما عرض شد که بیان سومی هم در اینجا ممکنه گفته بشه. این دو بیان این است که خب اینا دلالت میکنه بر این جهت و اون مخصن اون تقریب اول خب میشه مخصص و مقید ادله امر معروف و نهی از منکر. بیان دوم که فرمود ولا تخلا تغلظ علیهم القول، بله 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 این فلا تغلظ علیهم القول استدلال به این بحث اینه که خب این نسبتش با ادله امر این تتمه رو لازم داره، نسبت این با ادله امر معروف چه نسبتی است؟ عموم خصوص من وجه ادله امر معروف شامل غیر سعادات میشه، شامل سعادات هم میشه، پس یک مورد اختراق داره ادله معروف، ادله امر معروف یک مورد اجتماع داره که مال سعادات. فلا تغلظ علیهم القول مورد امر غیر امر معروف داره، مورد افتراقشه از ادله امر معروف، و یکی هم مورد امر معروف و نهی از منکر. پس این روایت با ادله امر معروف عموم نسبتش نسبت عموم خصوص من وجه هست. غلظت قول در مورد امر معروف و نهی از منکر مجمع العنوانینه، روایات امر معروف و نهی از منکر اینجا واجب میکنه غلظت را، این مرتبه را هم واجب میکنه چون از ادله امر معروف این استفاده کردیم. این روایت هم داره همین مرتبه رو نسبت به سعادت نهی میکنه، پس اینجا تعارض میشه. وقتی تعارض کردن تساقط میکنن نتیجه میشه که ما برای وجوب امر معروف در اینجا نسبت به سعادت در اینجایی که مراتب قبل اثر نکرده، لینت کلام اثر نکرده، اون کارهای ملین اثر نکرده، میخواد رسیده به این که باید غلظت قول داشته باشیم، با خشونت باشه، پس بنابراین اینجا تعارض میکنن تساقط میکنن. وقتی تساقط کردن حتی حرام میشه اینجور امر معروف، چرا؟ در جایی که ایزا درش باشه، تحقیر درش باشه، پس مخصصی ما برای ادله حرمت ایزا و تحقیر و اینا دیگه نداریم، قهرن حرام خواهد شد. این تتمه رو ما راجع به تقریب ثانی لازم داریم، نه تقریب اول. تقریب اول چون در مورد امر معروف و نهی از منکر هست، اگر مقدماتش رو بپذیریم خب میشه مخصص، اما اینجا نه، اینجا باید بگیم به تعارض می انجامه، تساقط میکنن، پس بنابراین باید و داخل در عموماتی میشه که حرام است ایزا، تحقیر، چر اونا داخل اونا میشه، و ادله عامه ایزا و تحقیر و ادله خاصه‌ای که در مورد خود سعادات عظام هستش، چون علاوه بر ادله عامه‌ای که ما داریم در نسبت به خود سعادات عظام ادله فراوانی داریم، روایت فراوانی داریم نسبت به خود ذریه رسول الله صلی الله علیه و سلم که احترامشون علاوه بر این که بر هر مؤمن بر ما لازم است که احترام کنیم، تحقیر نکنیم، ایزا نکنیم، این احترام و عدم ایزا و اینها در نسبت به اونها اشد و آکد هست در شریعت. خب آیا این استدلال تمام هست یا تمام نیست؟ خب مناقشاتی باز در این استدلال وجود داره. مناقشه اولا صدور این روایت هست، بله نه دیگه تکمیل بیان سوم می‌خواستم همین رو بگم که تکمیل بیان دوم قرار بده. اما صدور این روایت محل اشکال و کلام هست. اولا به ما تقدم چون گفتیم این روایت منبعی نداره الا همون تاریخ قوم، در جای دیگری این روایت دیده نشد، پس منبع نقل این روایت همون تاریخ قوم است. اشکالاتی که در این کتاب موجود تاریخ قوم قبلا عرض کردیم در روایت قبل قهرن اینجا هم وجود داره، و به این ملاحظه صدور این روایت محل اشکال میشه. علاوه بر این که خود سند این روایت اینجوری بود دیگه، و ان احمد ابن محمد ان ابراهیم ابن محمد الثقفی ان علی ابن معلا، احمد ابن محمد ظاهرن در اینجا احمد ابن محمد ابن خالد برقی است که راوی است، راوی از ابراهیم ابن محمد الثقفی است. ابراهیم ابن محمد الثقفی در حقیقت اینشون کوفی بوده و از اجلاء اصحاب است، قبلا هم شیعه نبوده، بعد استبصار پیدا کرده و شیعه شده و آمده اصفهان مقیم شده، بزرگان قوم که منهم احمد ابن محمد ابن خالد برقیس، اینا رفتن اصفهان و ازشون دعوت کردن که ایشون بیاد قوم و نپذیرفت، ایشون در اصفهان موند و به قوم منتقل نشد. ولی این احمد ابن محمد، همون احمد ابن محمد ابن خالد برقیس، دارن که این عقیده منده به ایشون بوده و حتی رفت ایشون دعوت کرد که به حوزه قوم بیاد و ایشون نپذیرفت. خب احمد ابن محمد ابن خالد برقی من اهل اجلاء و ثقات است. ایشون نقل میکنه اینجا از ابراهیم ابن محمد الثقفی، که ابراهیم ابن الثقفی هم موثق. ابراهیم ابن محمد الثقفی نقل میکند از علی ابن معلا یا علی ابن المعلا. حالا اینجا در این نسخه حاجی از تاریخ قم علی ابن معلا است. ایشون دلیلی بر وثاقت علی ابن معلا نداریم جز این که همین ابراهیم ابن محمد ثقفی در کامل الزیارات باب 69 حدیث 9 از این معلا ابن علی ابن معلا نقل حدیث کرد. بنابراین این علی ابن معلا می شود جز رجال کامل الزیارات. بنابر مسلک کسانی که تمام من وقع فی اسناد کامل الزیارات را موثق می‌دانند و می‌گویند اون توثیق عامی که ابن قولوی در مقدمه کتاب فرموده است راجع به همه این افراد هست، خب طبق اون مسلک، مثل مسلک صاحب وسائل که این مسلک داره، یا مشایخ ما بعضیشون و همچنین محقق خویی قدس سره قبل از عدولشون، چون بعدن از این مبنا عدول کردنشون، خب این میتونیم بگیم ثقه است. لا مدرک لوثاقت ایشون الا هازا. این هم البته محل کلام و تردید، چون همطور که قبلا عرض کردم در این که مفاد اون جمله در مقدمه کامل الزیارات چیست، هفت قوله، هفت نظریه تقریبا وجود داره. یک نظریه این است که این مفادش اینه که تمام افرادی که در این سندها واقع شدن من البدر الالخط اینا موثق. یه نظریه هم این است که فقط مشایخ بلا واسطه اینا موثق. حاجی نوری، محدث نوری، قائل به اینه، اخیرا هم محقق کوی هم همینو قائل شد. انظار دیگری هم وجود داره که قبلا اینا رو عرض کردیم. من جمله از انظار این است که نظر مرحوم آقای تبریزی قدس سره آقای شیخ جواد قبلا همین نظر اول رو داشت و خیلی 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 و خیلی شدیدن از این نظر حمایت میکردن ایشون و اصلا نمیشد باشون بحث بکنی در باره این، ناراحت بشدن، اصلا مسلم بود بارش. بعدن عدول کردن از این مبنا. خب این تابع حق بودن، یعنی همین وقتی حق برادم روشن شد، حالا ولو مدت ها گفته، مثل آقای خویی که 50 سال اون نظریه رو داشتن بعد عدول کردن، ایشون هم عدول کردن و میگن مقصود این آقا اینه که ما در هر بابی روایت تا مستندی داریم، در هر بابی یه روایت تام مستندی وجود داره. وقت نتیجه این میشه که اگه یه روایت یه فردی تو همه سندهای اون باب تکرار شده بود، اون معلوم میشه ثقه است، چون یک روایت تام مستند باید داشته باشه دیگه. اینو میخواد بگه. نظر دیگه هم که نظر محقق سیستانی دامازلو، ایشون هم میفرماد مقصودش اصلا این نیست که این رجالش ثقه هستن، مقصودش اینه که خریجین رجال این روایات رو نقل کردن تو کتاباشون، خریجین محدثین بزرگ این روایات رو نقل. من روایاتی که محدثین بزرگ نقل نکردن باشن نیبردم، روایاتی آوردم که حالا محدثین بزرگ اینا رو نقل کردن و گفتن. مثل اینکه مثلا یک کسی میگه من از هر کتابی مطلب نقل نمیکنم، بهار نقل میکنم، وسائل نقل میکنم، از کافی نقل میکنم. نمیخواد بگه همه روایات اینا صحیحه یا رجالش موثقه، میخواد به این کتاب های من و امن کتاب هاییست معتبر، کتاب معتبر که ممکن است روایت غیر معتبر هم درش باشه، ممکنه همه رجالش هم ثقه نباشه. یک نظرم که ما قبلا تقویت کردیم اینه که اونی که ابن قولوی داره او را تضمین میکند اینه که سند من تا منبعی که ازش نقل حدیث میکنم معتبره، دیگه از اون منبع به بعد خب شما خودتون، منی که دارم از منبع نقل میکنم، من به واسطه ثقات از این منبع نقل میکنم. حالا گاهی دو نفر واسطه میشه تا اون منبر، گاهی سه نفر واسطه میشه، گاهی یه نفر واسطه. قتل متیقن چی میشه؟ مشایخ بلا واسطه میشه. علاوه بر اونم تا منبر. و این یه تزلع رجالی میخواد که آدم حدس بتونه بزنه که الان این روایت منبع ایشون در این روایت کدام میگه، کتاب کدام میگه از این رواته. ایشون میخواد بگه تو منبع، من این چنین. برای نتیجه این میشه که ما بیش از راویه و شیخ بلا واسطه ابن قولوی نمیتونیم بگیم که از ثقات هستش و این توثیق شامل حال او میشود. پس بنابراین علا هازا این علی ابن معلا محل اشکال واقع میشه. خب ایشون نقل میکنه از خزیل ابن حنان یا حنان ان اخیه. ما یه خزیل ابن حنان داریم و که گفتن اخو جعفر ابن حنان سیروفی. خزیل ابن حنان سیروفی اخو جعفر ابن حیان سیروفی. معلوم میشه که این جعفر ابن حیان سیروفی این معروفتر بوده تا ایشون که اونو معرف این قرار دادن، این که برادر اونه و این شکل ازش نام بردن. این دو بزرگوار یعنی این دو برادر هیچ توثیقی در کتب رجال برای اونها نیست، جر هم البته نیست. از توثیقات عامه هم مثل کامل الزیارات، مثل تفسیر علی ابن ابراهیم و امثال اینا هم درباره این دو برادر چیزی نداریم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه علاوه بر اینکه این روایت در از منبعش کتاب تاریخ قم را اون اشکالات رو داریم نسبت به تاریخ قم، علاوه بر این سند این روایت هم تمام نیست. یعنی اگه این روایت در تهذیب مثلا بود، در استفسار بود، باز اشکال سندی داشت. بنابراین سند این صدور این روایت تمام بود. اون اشکالاتی که از نظر مضمون می‌کردیم در روایت قبل و به خاطر مضمون می‌خواستیم بگیم صدور محل اشکال است، اون اشکالات مضمونی هم فعلاً در این روایت میاد. اگر اونجا تخلص کردیم و اشکال جواب دادیم، فعلاً اون جواب هم داده میشه. مهم همین است که از نظر سند و منبع که کتاب باشه محل اشکال، و اما از نظر دلالت بله بله همین احمد ابن محمد ابن خالد برقی معنه من الاجلا در بارش گفته شده است که ایشون یروی ان غیر ثقا ان ضعفا است، از ان ضعف. حتی نه که گاه گاهی یکسر النقل ان ضعفا،
یه آدم ثقه از ضعفا.
بله بله چرا گفتیم، بارها گفتیم، بارها عرض کردیم که این محدثین و روات از افرادی هم که نمیشناختن حدیث اونا رو هم نقل میکردن. چرا؟ برای تعاضد روایات و ایجاد تواتر. چون میگفتن بالاخره حالا ما نمیشناسیم، شاید همه درست میگه، بعدم این میگه اون میگه اون میگه، اینا رو هم رفته یه تواتر درست میشه، تعاضد درست میشه. پس بنابراین نقل از غیر ثقه بله، فتوا بخوان بدن نه، اما نقل این بله، این دعایی بسیار خوب است، الحمدلله که همچین دعایی داشته. مرحوم مجلسی خودش فرموده برای اینکه این روایت از بین نره و رو هم رفته تعاضد میکنن بعضها بعضن، خب اینا رو جمع آوری کرده، کار بسیار درستی. بنابراین این اشکالی درش نیست. خب این جواب مناقشه اول که این مناقشه وارده و ما به این روایت نمیتونیم استناد کنیم در فتوا. و اما مناقشه دلالی، اولین مناقشه دلالی که حالا دیگه این رو باید بذاریم برای فردا تفصیلشو، همین است که ایشون اشاره فرمودن در مقطع اول برای تقریب اول که گفته است حق لا یوفیه و یماطل و نیفیه. این که وفاء به حق نمی کنه و مماطل نمی کند، اگر اون توانایی پرداخت اون حق رو داشته و می توانسته در این حال تسامح می کرده، بله این کار حرام می انجام. اما اگر نه واقعا نداشته، نمیتونست، مؤثر بوده به عبارت اخرى که فنظرتون الان میسر، اگر مؤثر بوده نداشت، حالا حاکوداری این کرده فردا انشاءالله یه روز دیگه میدن انشاءالله، اگه اینجوری باشه خب کار حرام انجام نداده. این وقت اون تغلیظ در قول که محرم انجام نمیده، پس بنابراین برای چی؟ برای اینکه میگه نادم شدم، لعل این باشه بچه. آیا به این جواب میتونیم بگیم که مورد یه موردی نیست که معلوم باشه محرم بوده است؟ تا اون بیان اولو بگیم که این نادم شد، تا نادم هم شده شاید بر اساس همین بوده که حالا ما چرا با اینکه نداشت بود
علی
بله اگر اینجوری نباشه خودش حرام انجام داده که نادم شدم چون خب نداشته، حالا مماطله در این اثر میکرد، در این جد به خاطر این جد مماطله داشته. بنابراین آیا این جواب میتونیم بگیم که این اشکال دلالی وارد است یا نه؟ و همچنین حالا بعد انشاءالله بر فردا صلی الله علیه و آله.